چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشماندوز است و تا نیم ساعت دیگر با شما من مجری برنامه فرهاد میلاد. سرآغاز اخبار سیاسی یک هفته اخیر تاجیکستان در تهیه همکارم عبدالقیم قیومزاد.
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل تاجیکستان را یکی از فساد زده ترین کشورهای عالم ارزیابی کرد. در گزارش این سازمان بین المللی آمده است که فساد در تاجیکستان به طور بی سابقه گسترش یافته است. طبق گزارش تاجیکستان از جهت فساد زدگی در فهرست کشورهای دنیا در قیاس با یک سال پیش 8 زینه پایین تر رفته است. یعنی اگر سال گذشته این کشور از جهت فساد زدگی در زینه 152 بود، اما اکنون آن در بین 180 کشور عالم در زینه 160 قرار گرفته و همین طور تاجیکستان در میان 20 دولت فساد زده ترین دنیا جای گرفته است. با باور کارشناسان فساد در تاجیکستان و گسترش نابرابری های اجتماعی، رواج بی‌عدالتی، وارد نشدن سرمایه خارجی و سست شدن اعتماد مردم به حکومت باعث شده به رشد جامعه و ثبات سیاسی کشور خطر می آورد. در خورق بین کمیسیون حکومتی و سابق فرماندهان نیروهای مخالفین در منطقه یادداشت تفاهم به امضا رسید. در این یادداشت تفاهم آمده است که تا به حال زیاده از 100 عدد سلاح آتش فشان و شمار زیادی تیر به طور خود اختیاری به مقامات داخله تسلیم شده است. طبق این سند مرحله نهایی خلع سلاح 14 ایول مقرر شده است و مقامات داخله در همکاری با سابق نمایندگان مخالفین تا این دوره از افراد مسلح سلاح باقی مانده را جمع آوری خواهد کرد. طبق این یادداشت همچنین جایگیر کنی و جای عوض کنی جزو تامهای قواهای مسلح جمهوری و کالت استثنایی سرفرماندهی نیروهای مسلح پرزیدنت تاجیکستان ارزیابی شده، هر گونه دخالت بر جریان آن از جانب گروه ها و شهروندان علاهیده عملی ضد کنستیتوسیونی عنوان شده است. یادآور می شویم که ورود یک باره نیروهای نظامی به بدخشان به دنبال یک ماجرا بین دادستان ولایت رشید گلمتشایف و امام نظرف یکی از فرماندهان سابق ارشد مخالفین در منطقه آغاز و منجر به گردی همایی شده بود. پنج حزب سیاسی در سغد در مورد تنظیم نرخ مواد غذایی پیشنهادهای خود را به حکومت آماده کرده اند. سران این سازمان ها می گویند نرخ مواد اصلی غذایی در بازارهای تاجیکستان برای جیب ساکنان کشور که از روی امور رسمی بیش از 60% در زیر میزان فقر به سر می برند گران است. به عقیده آنها بالاروی ارزش مواد غذایی در حالی صورت می گیرد که قابلیت خریداری قسمت اساسی ساکنان همواره پایین می رود، ولی دولت تاجیکستان جهت اصلاح اوضاع و تنظیم نرخ برنامه های مؤثر روی دست ندارد. مساجد در تاجیکستان برای مصرف 1 کیلووات ساعت نیروی برق برابر 1 طرفخانه از 16 تا 17 درهم پرداخت میکند، در حالی که کارخانه آلومینی تاجیک موسوم به تلکو برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق صرف میکردش کمی بیشتر از 5 درهم میپردازد. امام خطیبان عبادتگاه ها از این نرخ گذاری اظهار نگرانی کرده میگویند در حال مساجد چیزی استحصال نمیکنند، نمیفروشند و درآمد نیز ندارند و تنها با مبالغ صدقات و خیریه عمل میکنند. برایشان تعیین بالاترین نرخ برای مصرف نیروی برق نوع فشار از جانب مقامات است. اما با این وجود مسئولین وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفتند این نوبت نهایی افزایش بهای فروش نیروی برق نیست و قرار است که در سال آینده نیز نرخ فروش باز هم گران‌تر شود، زیرا این امر از طلبات مؤسسات بین‌المللی مالی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برمی‌آید که میگویند بالا بردن نرخ فروش امکان جلب سرمایه خارجی به ساحه را در تاجیکستان بهتر خواهد کرد.
اخبار سیاسی یک هفته اخیر تاجیکستان بود در تهیه همکارم عبدالقیوم قیومزاد. شنونده ارجمند، موضوع این برنامه را اختصاص دادیم به 232مین سالگرد استقلالیت آمریکا، به ویژه حضور این ابرقدرت در آسیای مرکزی و برد و باخت آن در منطقه و تاجیکستان تا یک سال اخیر. حضور آمریکا در آسیای مرکزی هموار و یک رنگ نبود. ورود آمریکا به منطقه تاریخی 100 ساله دارد. اما برابر تحت تصرف روسیه قرار گرفتن منطقه و تشکیل شدن اتحاد شوروی، حضور آمریکا نیز در آسیای مرکزی قریب به صفر برابر شد. اما برابر پاشخوری شوروی، ایالات متحده آمریکا از اولین کشورهایی بود که در جمهوری‌های مستقل منطقه سفارت‌های خود را افتتاح کرد. تا حوادث 11 سپتامبر سال 2001 در منطقه حضور آمریکا بیشتر اقتصادی و بشری بود. شرکت‌های این ابرقدرت در ساحه استحصال نفت و خصوص در قزاقستان فعال بودند و این کشور بیشتر برنامه‌های دموکراتی سازی، ظرفیت سازی و اصلاحاتی را در تمام کشورهای منطقه پیاده می‌کرد. اما برابر شروع عملیات علیه تروریسم و تندگرایی در افغانستان، در ازبکستان و قرغزستان پایگاه‌های نظامی آمریکا پیدا شدند. بعد حوادث ماه می اندیجان، ازبکستان نیروهای آمریکایی را از حدودش خارج کرد و روابط دو کشور به سردی گرایید. اما امسال ازبکستان باز اعلام داشت که با آمریکا همکاری خواهد کرد و رئیس جمهور این کشور در نشست پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بخارست شرکت داشت. تحولات یک سال اخیر در روابط آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی را از گزارش همکارم در الماتا نصیب جان امانی بشنویم.
کارشناسان و اهل نظر چنین می‌سوبند که نقش ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی به درجه نقش روسیه و چین نیست. از این خاطر بندشی بوریخان نور محمدوف، رئیس پژوهشگاه پژوهش‌های ملی قزاقستان، مناسبات ایالات متحده آمریکا با کشورهای منطقه بران بستگی دارد که مناسبات این کشور با روسیه و چین در کدام سطح است.
Контексте отношений Соединенных Штатов с Россией и Китаем надо рассматривать отношения Соединенных Штатов со странами Центральной Азии.
ولی همزمان آنان سیاسی بسیار سمتی خیش را ادامه داده با دیگر کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحاد اروپا نیز مناسبات خیش را گسترش می‌دهند. ولی طور سیاست‌شناس داسیم صدپایف می‌گوید سالهای اخیر نقش ایالات متحده آمریکا به اندازه کاهش می‌یابد، زیرا ازبکستان به طلب‌های ایالات متحده آمریکا درباره پژوهش مستقل رویداد اندیجان کاملا مقابل برآمد. الان باشد کوشش‌های هر دو کشور نیز در مسئله کمی تغییر دادن وضع و به راه ماندن همکاری دو کشور به مشاهده می‌رسد. ولی به گفته داسیم صدپایف برای ایالات متحده آمریکا ثابت شده است که ازبکستان برایش شریکی با اعتماد نیست. ایالات متحده آمریکا با تاکید هم بوریخان نور محمدوف و هم داسیم صدپایف تنها قزاقستان را چنین شریک در منطقه می‌دانند، زیرا در این کشور ثبات استوار است. به گفته بوریخان نور محمدوف با سه عاملی هستند که توجه ایالات متحده آمریکا را به قزاقستان بیشتر کردند. در نوبت اول ایالات متحده آمریکا توجه و علاقمندی به مسائل ژئوپلیتیکی این کشور دارند، زیرا در قزاقستان بیش از 400 شرکت آمریکایی که به استخراج نفت و دیگر کارها مشغولند فعالیت میکنند و الان ایالات متحده آمریکا بزرگترین سرمایه گذار قزاقستان محسوب میشود. بعدن باشد برای آمریکا منفعت های ژئوپلیتیکی و نهایت مسائل حقوق انسان و روند دموکراسی در این کشور مهم است، ولی در رابطه به دیگر کشوری سرنفوس منطقه یعنی ازبکستان این عامل ها تغییر می یابند. در اینجا ایالات متحده آمریکا قبل از همه به مسائل ژئوپلیتیکی و مسائل حربی و سیاسی توجه ظاهر می نمایند، بعد مسائل اقتصادی و در نهایت مسائل حقوق انسان و دموکراسی در این کشور برای ایالات متحده آمریکا مهمند. به گفته همصحبتان ما، ایالات متحده آمریکا سالهای اخیر برای نقش خیش را در منطقه بیشتر کردن تلاش دارند و در این راه کوشش میکنند که کشورهای منطقه بیشتر با همدیگر همکاریشان را تقویت بخشند و با این راه واشنگتن میخواهد نقش دیگر بازیگران بزرگ مثل روسیه و چین را در منطقه کاهش دهد، ولی این کار به آنان میسر نشده شده است. Сиосташнос до 700 паев.
За последнее время военно-политическое влияние США в Центральной Азии сократилось, и это признают сами американцы.
Сиосташнос мегает, что в актуе ахир тасири харби и сиоси и элоти мутиди Америка дар минтака кохи шофта аст. Ва инро худи Америкаян низ эйтираф мекунан. Харчан дар Кыргызстан онон пайгохи низоми доранд ва муносибати иқтисади ва сиоси ин кишвар бо Казахстан хуб жараён дорад, ولی همه کشورهای منطقه سیاسی بسیار جانبه را پیش گرفتند. ادوارد پولیتایف سردبیر مجله میری یورازیا نیز این نکته را تایید میکند و میافزاید که ایالات متحده آمریکا خواستند با راه اندازی طرح نو یعنی بنیاد آسیای مرکزی بزرگ و با آن جلب کردن افغانستان و پاکستان نقش خویش را در منطقه تقویت بخشند، ولی این طرح چندان جانبداری زیاد پیدا نکرد. از سوی دیگر بندش آقای پولیتایف، آسیای مرکزی برای ایالات متحده آمریکا منطقه رقم یک و از نگاه استراتژی چون افغانستان و عراق نیست.
Для Соединенных Штатов Центральная Азия не является все-таки регионом первого плана для решения их стратегических интересов.
Бар илова чунин таваҷҷӯҳ ва алоқаманди Иёлоти Муттаҳиди Амрико дар минтақа низ ба ҳама кишварҳои Осиёи Марказӣ яксон нест. Агар ин бозигари асосии сиёсии ҷаҳонӣ бештар аз нигоҳи геополитикӣ ва иқтисодӣ бо Қазоқистон, Туркменистон ва Ўзбекистон муносиботи баробар дошта бошад, ҳадаф аз муносибат бо Тоҷикистон ва Қирғизистон бандиши Бурихон Нурмуҳаммадов чун давлати мустақил нигоҳ доштани ин кишварҳост. ولی در آینده نقش ایالات متحده آمریکا در مسائل سیاسی و اقتصادی و حربی در آسیای مرکزی چی گونه خواهد بود؟ سیاست‌شناس داسیم ستپایف در این رابطه چندان خوشبین نیست، زیرا بندشی و اغلب کشورهای منطقه عضو سازمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری شانخو هستند که در آنها نقش کلیدی را روسیه و چین می‌بازند و این سازمان‌ها را روحی بسا شدید ضد آمریکایی فرا گرفتند. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف اتلانتیک شمالی باشند، آن نقشی را که این سازمان‌ها دارند الان به دست آوردند. بر علاوه بندشی سیاست‌شناس، ایالات متحده آمریکا در سیاست و مناسبات خیش با دیگر کشورها از جمله با کشورهای منطقه و مسائل حقوق انسان و دموکراتیکانی جامعه نیز توجه می‌دهد. رویدادهای اندیجان ثابت ساخت که چنین موقع‌گیری کاخ سفید به کشورهای منطقه پسند نمی‌آید. این نکته را کشورهای چین و روسیه خوب می‌فهمند و عموماً به مسائل حقوق انسان و دموکراتیکانی دخالت نمی‌کنند و از این نگاه تأثیر آنها در آسیای مرکزی بیشتر می‌گردد. و این روند به گفته سیاست‌شناس داسیم ستپایف مین بعد نیز ادامه می‌کند و ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی نمی‌تواند نقش بیشتری از امروزه به دست آورد.
تحولات یک سال اخیر در روابط آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی بود که از گزارش همکارم در الماتا نصیب جان امانی شنیدید. حضور و تأثیر ایالات متحده طی یک سال اخیر به نظر می رسد در تاجیکستان خیلی تقویت یافته است. طی این مدت آمریکا موقع خود را در صدر جدول کشورهای سرپرست تاجیکستان از دست نداد. حجم کمک های واشنگتن به دوشنبه در سال 2008 به 88 میلیون دلار آمریکایی رسید که در قیاس با سالهای پیشین 30% زیاد است. اما گردش مال میان دو کشور همان در سطح خیلی پایان قرار دارد. گردش مال میان تاجیکستان و آمریکا در سال 2007 حدود 20 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل داده است و این هم در حالی است که این رقم با دو رقیب گئوپولیتیکی آمریکا، یک روسیه 850 میلیون و چین 300 میلیون دلار است. اما آمریکا کوشش های چشمرس در باب راه یافتن به ذخیره های انرژی تاجیکستان را به خرج داده است که در این مورد از گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان خواهیم شنید.
امریکا در تاجیکستان حضور نظامی ندارد، ولی در بخش اقتصادی نفع بیشتری به تاجیکستان از امریکا میرسد در مقایسه با روسیه که تاجیکستان این کشور را شریک استراتژیک خود عنوان کرده است. برای مثال روسیه میخواهد نیروگاه راغان را خودش احداث کند و سهمیه بیش از 80% این نیروگاه را در دست داشته باشد. آمریکا نیز در احداث این نیروگاه علاقمند است، ولی مسئله سهمیه آمریکا در این پروژه مطرح نیست. برعکس آمریکا می‌خواهد با ابتکار بانک جهانی و تشکیل کنسورسیوم بین المللی این نیروگاه احداث شود و در کنار این شرکت انرژی ایس کارپوریشن آمریکایی تصمیم دارد در احداث دو خط بلندشدت انتقال برق به افغانستان و پاکستان و احداث نیروگاه حرارتی در اساس منابع زغالسنگ فانیغناب سرمایه گذاری کند و به گفته وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان این پروژه در دست بررسی است. اخیراً شرکت بین المللی تیزی پترولیوم لیمیتد با وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان موافقت نامه را در باره کشف و استخراج نفت و گاز در تاجیکستان امضا کرد و در تاجیکستان شرکت کولاب پترولیوم لیمیتد را تأسیس داد که با سرمایه های 100% این شرکت در تاجیکستان فعالیت خواهد کرد. سهامداران شرکت تیزی پترولیوم لیمیتد غالباً سرمایه گذاران آمریکایی هستند. و به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف امروز کمک های مالی امریکا در کلیه بخش های تاجیکستان مشاهده می شود. برای مثال در 51 میلیون دلار کمک های مالی که در 5 ماه اخیر به دلیل سردی های زمستان گذشته به تاجیکستان سرازیر شده است، سهم امریکا بیش از 30% را تشکیل می دهد، در حالی که سهم روسیه شریک استراتژیکی تاجیکستان تنها 6% بود. به اعتقاد پروفسور شاکرجان حکیموف، کمک و همکاری های آمریکا به تاجیکستان نه تنها مستقیما از سوی دولت های دو کشور صورت می گیرد، بلکه این همکاری و کمک ها از طریق سازمان های سرمایه گذاری بین المللی، از جمله بانک جهانی، بانک اروپایی رشد، صندوق بین المللی پول و غیره صورت می گیرد. برای مثال 9 میلیون دلار کمک های بانک جهانی در بخش کشاورزی و بهداشتی و بیش از 5 میلیون کمک های دیگر در نوسازی و تعمیر شبکه های برق تاجیکستان و سهم آمریکا در احداث خط 220 کیلووولت انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان گواهی همکاری های گسترده آمریکا و تاجیکستان در این اواخر است. با اعتقاد پروفسور شاکرجان حکیموف، در صورتی که مقامات تاجیکستان اصلاحات اقتصادی در این جمهوری را پیاده کنند، گسترش همکاری های تاجیکستان و آمریکا سرعت بیشتر پیدا خواهد کرد.
حضور اقتصادی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان بود در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان. در همین حال باز یک قطار مسائل دیگر در تاجیکستان رو زدند که طی چند ماه اخیر توجه دایره های مالیوی جهانی را به خود جلب کردند و در آنها به قول کارشناسان نقش امریکا نیز به چشم می رسد. اینها مسئله اطلاعات بر دروغ بانک ملی تاجیکستان، اودیت شرکت های بزرگترین تاجیکستان برق تاجیک و شرکت الومینیوم یا تالکا و قضیه جریان سلفیه در تاجیکستان می باشند. به خاطر روشنی انداختن به این مسائل بنده صحبت داشتم با سفیر امریکا در تاجیکستان خانم تریسی جیکوبسون و قبلا از او پرسیدم. خانم جیکوبسون، صندوق بین المللی پول حکومت تاجیکستان را در 6 موردی پیشنهاد معلومات نادرست متهم کرد. خب، واقعا یک سؤال ناروشن برای جامعه تاجیکستان این مونده است که چرا اظهارات صندوق نه بعد موارد اول و دوم یا سوم و چهارم و پنجم بلکه 6 صدا داد و هم در زمانی که تاجیکستان یک وضع ناگوار را اثر می‌گذراند.
من خیلی خوش هستم که در این مورد صحبت کنم. میدونید این اطلاعات خیلی خوب پنهان شده بودند. چی رخ داد؟ بانک ملی ذخیره های دولت را همچون ضمانت قرض های خصوصی استفاده کرد. این معنای آن را دارد که آنها ذخیره های دولتی را به منفعت شخصانی علیحده استفاده بردند. این نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام دنیا ممنوع است. چند دفعه اودیت از سوی شرکت پرایس واتر هلس گزارانیده شد، اما تا آنها این اطلاعاتی بر دروغ فاش نگردیدند، زیرا هر دفعه که اودیتور و صندوق بین المللی پول از بانک ملی میپرسیدند آیا شما ذخیره های دولتی را برای اشخاص علیحده استفاده میکنید، پاسخ میگرفتند که نه. آنها این قلابی را خیلی ماهرانه پوشیده داشتند و نهایت تا یک اودیت امسال این دروغ ها فاش شدند. همین که فاش کردند، آنها حق خاموش نشستن را نداشتند. طبق معیارهای بین الملل آنها موظفند که در این باره به شورای دایرکتوران صندوق در واشنگتن خبر دهند و آنها خلاصه برآوردند، یعنی ماه ینور اطلاعاتی بر دروغ را آشکار کردند و همون ماه خلاصه اشون را اعلام داشتند. اما حالا وضع دیگر است. حکومت تاجیکستان با پیشنهاد صندوق بین المللی پول در مورد گزارانیدن اودیت بانک ملی راضی شد. 3 شرکت اودیتوری هم در این تندر شرکت میکنند. بانک ملی اودیتور را انتخاب میکند و اودیت با شرکت ناظران بین المللی صورت میگیرد.
خانم جیکوبسون، شما اولین نفری بودید که رسما طریق رسانه ها از اودیت 2 شرکت بزرگ تاجیکستان، منظورم برق تاجیک و تالکا شرکت الومینیوم تاجیکستان، صحبت کردید. به نظر شما چه ضرورتی برای همچنین اودیت پیش آمده است؟
Но я хочу сказать, что это не была моя идея.
Боят гуфт ки ин ибтикори ман набуд. Ман тасмими сандуқи байнулмилали пулро дастгири мекунам. Ин ибтикори онҳо буд. Шояд ман ягона сафири хориҷие будам ки дар ин бора ба расонаҳо гуфтам. Дигар сафирон ҳам инро медонистанд. Ин сирри махфӣ набуд. Чаро ин аудитҳо заруранд? Аввалан Бонки Миллӣ қаблан бо ин ниҳод мушкил вуҷуд дошт, тавре ки дар боло гуфтем. Акнун тариқи аудит бояд маълум кард ки мушкил чӣ тавр ба вуҷуд омад ва чӣ бояд кард ки оянда ҳамин гуна ҳолат рух надиҳад. Ин рӯшан аст. Чаро барқи тоҷик ва талко? Барои он ки онҳо корхонаҳои бузурги давлатианд. Азбаски ҳукумати Тоҷикистон мехоҳад аз созмонҳои молиявии байнулмилалӣ маблағ гирад, барои созмонҳо муҳим аст бидонад ки ҳукумати Тоҷикистон захираҳои худро чӣ гуна истифода мекунад. Яъне даромадҳои барқи тоҷик ва талко куҷо мераванд. این برای همکاری بهتری حکومت تاجیکستان و سازمانهای بین الملل کمک میکند. مهم است که فعالیت این دو کارخانه دولتی شفاف باشد. این مسئله اعتماد و سمرانوکی مبلغ گذاری ایلوگی بین المللی است. این اطلاعی مهم نه فقط برای سرمایه گذاران خارجی بلکه قبل از همه مردم تاجیکستان است. زیرا این کارخانه های بزرگ نه برای حکومت بلکه برای مردم تاجیکستان ضرورند.
آیا واکنش حکومت تاجیکستان به گذراندن اودیت ها چی گونه بود؟
Я помню 1 мая, когда я видела уважаемого господина президента в Йовоне.
در خاطرم هست که 1 می در یوون من با جناب محترم رئیس جمهور واخوردم و او را با قرار شرکت در اودیت برق تاجیک و تالکو تبریک کردم. او گفت که بله این کار را ما میکنیم. رئیس تالکو هم آنجا بود و تصمیم را دستگیری کرد. من یگان حرف مخالفت را از سوی حکومت تاجیکستان نشنیدم. حتی ببینید که بانک ملی شرط و شروط تندر را در اینترنت جای داده است. نه فقط حکومت بلکه هر کس در کشور میتواند آن را بخواند و ببیند که بانک ملی با چی کار مشغول است. این هم نمونه شفافیت است.
ببینید ما بسیار میشنویم که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپا به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کافی ندارند و به نظر میرسد اروپا و آمریکا بیشتر توجه به کشورهای نفت و گازخیز آسیای مرکزی میکنند. و وقتی سخن درباره سرمایه گذاری میرود جانب آمریکا و اروپا دلیل پیش میارند که شرایط و کفالت در تاجیکستان وجود ندارد. اما ببینید که کشور چین حدود 1 میلیارد دلار به اقتصاد تاجیکستان سرمایه میگذارد. آیا برای چین در تاجیکستان بیشتر شرایط و کفالت وجود دارد؟
شما باید فهمید که این دو سیستم گوناگونند. در چین کارخانه های بزرگ دولتی هستند. حکومت به آنها میتواند بگوید که برای چی و در کجا سرمایه گذاری کنند. در اروپا و آمریکا اقتصاد اصلا در اختیار شخصانی الهیده است. آمریکا شرکت بزرگ دولتی ندارد. یعنی حکومت نمیتواند به کاری شرکت های خصوصی دخالت کند. ما نمیتوانیم با آنها گوییم که در کجا و چی قدر سرمایه گذاری کنند. شرکت ها پای فعالیت امن و سردرآمد هستند. اگر در کشورهای دیگر شرایط برای صاحبکاری نسبت به تاجیکستان بهتر باشد، آنها آنجا مبلغ گذاری میکنند. آنها در کشورهای کار میکنند که شرایط سرمایه گذاری مساعد است، یعنی صدهای بیوروکراتی وجود ندارند و اگر دارند خیلی کم و اطلاعی کافی برای سرمایه گذار دسترس است. در تاجیکستان 22 نهاد وجود دارند که نه فقط به صاحبکاری خارجی بلکه وطنی نیز تاثیر میرسانند. این عامل منفی است. ما برای بهبودی وضع در این سمت با حکومت تاجیکستان برنامه ها داریم. پیشرفت در این سمت هست و امیدواریم که به زودی وضع کلا تغییر خواهد یافت.
Конечно, у нас есть программы правительством, чтобы улучшить положение.
خانم جیکوبسون، به نظر شما چرا حکومت تاجیکستان NDI، انستیتوت ملی دموکراسی را ثبت نکرد؟
Вам надо давать этот вопрос правительству Таджикистана.
این سوال رو باید به حکومت تاجیکستان دهید. این قرار برای ما خیلی دلسرد کننده بود. ما هیچگاه به این مسئله پاسخی مستقیم نگرفتیم. حتی سابق کاتب دپارتمنت دولتی مادلن اولبرایت به رئیس جمهور تاجیکستان مکتوب فرستاد، اما او متاسفانه پاسخ نگرفت.
سفیر خانم، یک سوال از انتخابات. انتخابات در کشور شما و دیگر کشورهای نظامشان دموکراتی خیلی به سختی صورت میگیرد. یک نماینده مردم یا پرزیدنت تا این که به پیروزی رسد باید چقدر زحمت کشد؟ این روند بیش از 1 سال است، اما در کشورهای اوتریتری معرکه انتخابات همگی دو سه ماه قبل از انتخابات شروع می شود و عمدتاً برنامه های این سه ماه نیز قبلاً طرح ریزی شدند تا نماینده حکومت و همان یک نفر برگزیده شود. شما آینده این ساختار را مثلا در تاجیکستان چگونه می بینید؟
Когда у нас были президентские выборы здесь в ноябре 2006 года, к сожалению, они не были соответствующими с стандартами мировыми.
ноябрь соли 2004 дар моҳи интихоботи раис ҷумҳур баргузор шуд, ки мутаассифона ба меъёрҳои байнулмилалӣ мувофиқат намекард. Тавре созмони амният ва ҳамкории аврупо низ гуфт. Аммо ман мегӯям, ки ин интихобот дар қиёс аз интихоботҳои пешин беҳтар буд. Яъне мо беҳбудиҳоро дидем. Мо пешрафтро мушоҳида кардем, аммо пешрафт ба сӯи меъёрҳои байнулмилалиро на. мо баъзан барномаҳои сандуқи байнулмилалӣ низомҳои интихоботӣ ё айфесро дастгирӣ мекунем. масалан ҳоло як пружаро, ки омода кардани қонуни нави интихоботи маҷлиси олиро дар назар дорад, дастгирӣ дорем. интихобот интихобот нест, агар натиҷаҳояш аз қабл маълум бошад. мардум бояд онеро интихоб кунад, ки мехоҳад. бале, дар мо ду сол мубориза мебаранд. агар интихобот аз рӯи меъёрҳои байнулмилалӣ сурат гирад, натиҷаҳо низ ҳақиқӣ мешаванд. фикр мекунам дар тоҷикистон аксари мардум мехостанд ба раис ҷумҳур Эмомали Раҳмон рай диҳанд. аммо ҳоло мо имкон дорем, ки қонунро беҳтар кунем ва интихоботи парлумонии соли 2010 бозгӯи пешрафти назаррас мешавад.
В 2010 году, который будет отражать прогресс.
Вазири хориҷии Фаронса ва вазири давлати Олмон дар умури хориҷӣ ҳангоми боздиди худ аз Тоҷикистон аз миёни аҳзоби мухолифи давлати Тоҷикистон танҳо бо сарвари ҳизби Наҳзати Исломии ин кишвар Муҳиддин Кабирӣ вохӯрданд. ба назари шумо ин аз хавф аст ё эътирофи нуфуз як ҳизби Исломӣ дар Тоҷикистон?
Для меня это только теоретический вопрос. Я не знаю ответ, но может быть это из-за того, как Кабирӣ.
Барои ман ин суоли назариявӣ аст. Ман посухи онро намедонам. Кабирӣ намояндаи ягона ҳизби мухолифи ҳукумат аст, ки дар парлумон курсиро соҳиб гаштааст. Шояд ба ҳамин хотир бошад. ман инҷо ҳайатҳои зиёдеро аз Фаронсаву Олмон дидаам ва онҳо ба ман гуфтанд, ки бо намояндагони аҳзоб вохӯрдаанд. ҳайатҳои мо ҳам меоянд, аммо баъзан онҳо вақт намеёбанд, ки бо намояндагони аҳзоби мухолиф вохӯранд. Кабирӣ ҳизби аз ҳама пурқудрати мухолифи ҳукуматро намояндагӣ мекунад. агар вақт танҳо ба як нафар аз сарварони мухолифин кифоят мекунад, кабирӣ интихоби бад нест. агар ҳайатҳои мо оянд, мо мекушем, ки на фақат бо аҳзоб, балки бо намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ низ вохӯранд. аммо аз андешаҳои Фаронсаву Олмон дар мавриди ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон хабар надорам.
мнение Франции или Германия по исламской партии.
Хонум Джейкобсон, чандест ки дар Тоҷикистон баҳсҳо миёни ҷараёни ҷадиди салафия ва уламои исломи кишвар идома дорад. аммо овозае, ки ахиран мо шунидем, ин аст, ки гӯё салафиёнро сафорати шумо пуштибонӣ ва ҳатто маблағ гузорӣ мекунад. оё ин дуруст аст?
Это вторая сумасшедшая идея сегодня. Вот, но мы поддерживаем идею свободы религии.
ин дуввумин фикри ботил аст, ки ман имрӯз мешунавам. мо ақидаи озодии дину виҷдонро дастгирӣ мекунем, аммо аз ягон созмони динӣ пуштибонии молӣ намекунем. дар амрико давлат аз созмонҳои динӣ ҷудо аст. аммо ин фикр, ки мо инҷо дар сафорати амрико нишаста ба созмонҳои динӣ пул тақсим мекарда бошем, фикри ботил аст. мо дар масъалаи таъмини озодии виҷдон барои ҳамаи созмонҳои осоиштаи динӣ бо ҳукумати Тоҷикистон ҳамкорӣ мекунем. ман ҳам он мақоларо хондаам, ки гӯё мо ба салафиҳо пул медода бошем. ин фақат тарғибот аст.
салафи. это только пропаганда.
ташаккур аз хонум Трейси Джейкобсон, сафири Амрико дар Тоҷикистон. шунаванди арҷманд, бо ин суҳбат мерасем ба интиҳои маҷалаи сиёсии чашмандоз. то ин лаҳза бо шумо ман муҷрии барнома Фарҳоди Милод будам. бо орзуи ободии хонадони ҳар яки шумо ва осудаги Тоҷикистон شما را به پناه خداوند پاک می سپارم. خدا نگهبان شما.
دیدم.